شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا
کسی که توانایی نداره که شکر بر نعمت‌ها رو به جا بیاره قطعاً توانایی نداره شکر بر مصائب رو به جا بیاره.
شکراً یا ربی شکراً هدیت قلبی شکراً نورت دربی شکراً شکراً یا
جایگاه شکر رو توضیح دادیم که چقدر مهم هست جایگاه شکر و این رو از قرآن کریم خوندیم، از قول شیطان که وقتی که تهدید میکنه که من در صراط مستقیم حمله میکنم به بندگان تو و لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از چهار سمت جلو و عقب، راست و چپ که معانی این جهات رو توضیح دادیم قبلا، حمله میکنم به بندگان تو در صراط مستقیم. خود شیطان وقتی که حمله های خودش رو ذکر میکنه برای اینکه بگه بندگان تو از این حمله ها آسیب میبینن، دلیلی که میاره که چرا بندگان تو آسیب میبینن در مقابل حمله های من، میگه ولا تجدو اکثر هم شاکرین. تو اکثر بندگان خودت رو شاکر نمیبینی. قرآنم این رو قبول کرده که قلیل من عبادی الشکور، بندگان شاکر من کم هستن. وقتی که شکر کم شد، آسیب پذیری در مقابل حمله های چهارگانه شیطان زیاد میشه. یعنی حمله از جلو، حمله از عقب، حمله از راست، حمله از چپ. به عنوان مثال در بخش حمله از جلو و عقب که غصه ها و افسردگی ها و بی انگیزگی ها در زندگی به سراغ انسان میاد، این یه قاعده است که هر وقت ترس و استراب و دلشوره غصه به سراغ ما میاد، این نشون میده که ما در مقابل شیطان یه جا کرنش کردیم، باجی دادیم به شیطان که الان دچار افسردگی شدیم. اساساً همونطور که قرآن میفرماید پیام شیطان غم و استراب و افسردگی است. حمله از جلو و حمله از عقب هر دو اینها رو داره، غم، استراب، افسردگی، دلشوره باهاش هست. لذا کسی که اهل شکر نیست زیاد دچار این حالت میشه. کسی که چشم نداره نعمتهای خدا رو ببینه خوب نمیتونه کارهای خدا رو با خودش ببینه، نعمتهای الهی رو ببینه، اون زیاد دچار این حالتها میشه. و به طور کلی قاعده این هستش که هرگاه دیدیم که دچار این حالت شدیم، بدونیم یه جا کوری کردیم، یه جا کوری به خرج دادیم، یه جا نعمتهای خدا رو ندیدیم، خدا رو ندیدیم، یه جا اون ماهیت جنینی خودمون رو در رحم دنیا فراموش کردیم و نظام ابدیمون رو غفلت کردیم ازش. اینجوری نیست که بی دلیل سراغ یک کسی بی انگیزگی، غصه، استراب، بی هدفی، احساس پوچی بیاد. اگر یک کسی این اومد سراغش معلومه که کور بوده، معلومه که ندیده خیلی از نعمتها رو، خودش رو ندیده، خدا رو ندیده، نعمتهای حقیقی رو ندیده، نعمتهای انسانی رو ندیده و به این جهت دچار حالت افسردگی، استراب، دلشوره، ترس، ناامیدی، بی انگیزگی، احساس پوچی رسیده. این نوعی قاعده دست ما باشه، چون خود خدا داره این قاعده رو در قرآن به ما میده. ما هرگاه این حالت اومد سراغمون باید بدونیم که کوری کردیم. یک جا کفرانی صورت گرفته، در مقابل اون کفران این حالتها داره به ما دست میده. یک جا حتما کفران کردیم، حتما کوری کردیم، حتما پوشاندیم خوبی ها و زیبایی ها رو، نعمت ها رو، و نمک نشناسی کردیم، پرتوقعی کردیم که حالا رسیدیم به این حالتی که فکر میکنیم با قرص و دارو هم میشه حلش کرد، در حالی که این چنین نیست. شما با هیچ قرص و دارویی نمیتونید این حالتایی که بهتون دست میده رو ریشه کن کنید از وجودتون. ممکن است انسان با یک وسیله‌ای مثل قرص و دارو یا بعضی از انگیزه ها و انگیزش ها بتونه موقتا خودش رو از اون حالت در بیاره، اما ریشه کن در وجود انسان نمیشه. این که حضرت میفرماید مؤمن نشاطش دائمی است، المؤمن دائم النشاط و نشاطش دائمی است، ببینید عامل نشاط دائمی ایمان قدرتمند هستش. یعنی هر چقدر ایمان افزایش پیدا میکنه نشاط بیشتر میشه. اونجایی که نشاط نیست چی هم نیست؟ ایمان هم نیست. اینو ما مسلم باید بدونیم، اونجایی که ما دوچار این حالت ها میشیم حتما در ایمانمون دوچار آسیب شدیم، حتما کم آوردیم که این حالت به ما دست میده. بنابراین شکر جایگاهش فوق العاده مهمه. اگر کسی بتونه فرهنگ شکر رو، ملکه شکر رو بر خودش حاکم بکنه، ایجاد بکنه در خودش شکر رو، قطعا از حمله های چهارگانه شیطان در امان خواهد بود. خب یک تتمه ای از بحث شکر باقی مونده، من چند تا روایت در این زمینه خدمتون عرض کنم که اینها هم فوق العاده مهم هستش. درباره اثر شکر که حفظ نعمت هست قبلا هم صحبت کردیم، بازم صحبت میکنیم چون خیلی مهمه. در حال انسان در طول زندگی نعمتهای زیادی رو خداوند تبارک و تعالی بهش میده، بسیاری از اونها رو نمیبینه، کوری میکنه، کفران به خرج میده، اونها رو نمیبینه. یه تعداد مشخصی از نعمتها هستش که متاسفانه اگر به ما بگن که بشینید این نعمتها رو بنویسید که زندگی شما چه شیرینی ها و چه زیبایی هایی داره، به قدری ما کافر هستیم و کفور هستیم. کافر به همون معنایی که قبلا توضیح دادم، پوشاننده ی نعمت ها هستیم، که معمولا اگر از اوضاع زندگی ما سوال کنم ما غالبا گله ها و شکایت ها و تاریکی ها رو ذکر میکنیم. یعنی کمتر کسی است که وقتی بهش میگن زندگی خودت رو معرفی کن، اون کاری که خدا با تو زندگیت کرده، نعمتهایی که خداوند تبارک و تعالی به تو داده بیان کن، راضی باشه و شاکر باشه و خوشحال باشه. غالبا وقتی میگی غمهاشون رو میشمارن، خدا رو که اصلا نمیبینن به این زیبایی و قشنگی در کنارشون، اهل بیت علیهم السلام رو اصلا در کنارشون نمیبینن، و نعمتهای عظیم ابدی که خداوند در اختیارشون قرار داده اصلا نمیبینن، اینا رو اصلا جز نعمت حساب نمیکنن. علت اساسیش هم من به شما بگم، تو بحث انسان شناسی توضیح دادیم، بازم توضیح خواهیم داد. علت اصلیش این هستش که اساسا کسی که خودشو نمیشناسه خودشناسی نداره و خود انسانیش رو، خود حقیقیش رو نمیشناسه، باهاش انس نداره. هر چی خدا به این خود ابدی، خود الهی، خود حقیقی نعمت بده، او اصلا اینها رو جز نعمت حساب نمیکنه. غالب انسانها خودشون رو حیوان معنا میکنن، یا زن یا مرد. نه اینجوریه دیگه، میگه من یک زنم، جنبه جنسی، جنبه طبیعی، جنبه زمینی، جنبه دنیاییشون رو انسانیت خودشون میدونن. میگه خب حالا مثلا خدا به تو چه نعمتای داده؟ نعمتاتو بشمر ببینم، یا بگو ببینم چه نعمتای خدا بهت داده. بعد فهرست که میکنه مینویسه، میگه تمام اینها مربوط به جنبه های بدنی و جنسی و طبیعی و شوهر دارم، زن دارم، بچه دارم، پدر دارم، مادر دارم، هیچ کدوم جنبه انسانی ما مربوط نیست. خونه دارم، شغل دارم، سلامتی دارم، عافیت دارم. همینجوری وقتی بگی نعمت یعنی چی، دنیا یعنی چی، لطف خدا یعنی چی، میگه همین ها رو فهرست میکنن، چون خودشو نمیشناسه. به صورت یک انسان به خودش نگاه نمیکنه که نعمت های الهی و داده های الهی، داده هایی که به بخش انسانی داده شده رو ببینه و بعد شاکر باشه. به نظام ابدی خودش توجهی نداره، اصلا خودش رو به نگاه ابدی نگاه نمیکنه که بخواد شاکر باشه. ببینه خب در مقیاس ابدیت خداوند چه ثروت‌هایی رو، چه نعمت‌هایی رو در مقیاس ابدی و نظام ابدی به من داده. چون این قسمت رو نمی‌بینه، هر چی هم خدا بهش بده ناسپاسه، کفوره. برای همین هم شیطان راحت می‌تونه دلشوره نسبت به آینده درش ایجاد بکنه، حمله از جلو، دلشوره نسبت به دارایی‌هاش، به امکاناتش ایجاد بکنه، دلشوره نسبت به گذشته‌اش ایجاد بکنه. دائما دلشو قصه دار بکنه. خیلی خیلی راحت میتونه همچه آدمی رو بی انگیزه بکنه، خیلی خیلی راحت میتونه همچه آدمی رو پوچ بکنه. احساس پوچی، احساس سردرگمی، احساس بی‌هویتی بهش بده، خیلی راحت. اما اگر یک کسی درست خودش رو نگاه بکنه، وقتی بهش بگه خدا به چی داده، نعمت‌های الهی رو شمارش بکن، اون وقت می‌بینی که یه جور دیگه فکر میکنه، یه جور دیگه برمی‌شماره، یه جور دیگه می‌نویسه. با اینها خیلی سرمست میشه، با اینها خیلی شاد میشه. اگر کسی نتونه این نعمت‌ها رو ببینه، ما چجوری می‌تونیم بیان بگیم می‌خوام زیارت عاشورا بخونیم؟ بعدم می‌خوایم بیان بگیم ما می‌خوایم پا به پای امام حسین و اصحابش یه همچین ادعاهایی که ما میخواییم جای امام حسین، اصحاب امام حسین، میخواییم به اونجا برسیم. ان یرزقنی طلب سارق، طلب ساری، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. این ادعا خیلی بزرگه. ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. من میخوام به اون مقامی که شما پیش خدا داری برسم. عزیز من، تو هنوز شاکر نیستی که بتونی مثل امام حسین باشی. اصحاب امام حسین، زینب کبرا سلام الله علیها، توی اون مصائب، مادر شهید، خاله شهید و عمه شهید، خواهر شهید و خودش هم، اون همه مصائب، تازه میگه و ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی هیچی ندیدم. ما یاد بگیریم رو فرهنگ حضرت زینب سلام الله علیها، بتونیم اینا رو ترجمه بکنیم. ولی شما چجوری میگیم ما میخوایم مشهور بشیم با حضرت زینب؟ ما راه امام حسین رو میخوایم بریم. ما اصلا عزادار حقیقی هستیم، میخوایم واقعا عزاداری بکنیم. ما اتحاد داریم، سنخیت داریم با امام حسین. اصلا اینجوری نیستش که وقتی تو قصه داری، یه آدم پژمرده هستی، یه آدم افسرده هستی، چجوری میخوای ملحق بشی به امام حسین؟ اونا تو اوج مصائب شاد بودن، ما که حالا اون مصائب رو نداریم. مصائب طبیعی معمولی هم که تو زندگی همه آدم ها، اعم از مؤمن و کافر، وجود داره، باعث میشه ما از لذت‌های بیشمار ابدی، از خداوند، از معنویت، از قرآن که شراب مؤمن هست، از نماز، از ذکر، از صلوات، از پیامبر و آل، از همنشینی با اونها، از خدمت به امام زمان، از وقف شدن برای اونها، از کار کردن برای اونها، همه اینها کور باشیم، محروم کنیم خودمون رو، اصلا لذتی هم نبریم. اگر همین کارا رو بکنیم، نهایتا فکر ثواب هستیم، یعنی مزدوری، یعنی معامله، یعنی بده بستون. عشقی تو کار نیست، مودتی تو کار نیست، دلشادی وجود نداره برای این کار.
شكرا، نورت دربي، شكرا، شكرا يا رب.